بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره گفتار مادیین بود که اونها ادعای یک ملازمه ای رو کردن و گفتن هر چه که دیدنی باشد موجود است و آن چرا که دیدنی نیست موجود نیست. این ادعایی است که مادیین کردن. در این زمینه ما عرض کردیم دلیلی بر این ملازمه ندارن و صرف این که یک چیزی قابل رؤیت یا قابل حس نیست با ابزارها و اندامهای حسی انسان نتونه او رو درک بکنه، این در وجود نیست و این ملازمه فاسده. و برای اینکه روشن بشه این ملازمه فاسده، عرض کردیم چیزهایی هست از خود مادیات و ماده که اینها رؤیت نمیشن و حس نمیشن، ما از آثار پی به اونها میبریم که نمونه هایی در این زمینه از امواج های صوتی و از اشعه های نامرئی عرض کردیم. و اضافه بر این چیزهای مادی مطالب دیگری هست که اون مطالب هست و قابل حس با ابزارها و اندامهای این حسی نیست. عرض کردیم اونها یکیش نفس انسانه و افعال نفس، احوال نفس، صفات نفس، اینها یک اموری هستند که بالوجدان موجود هستند و در این حال قابل این که دیده بشن و قابل این که لمس بشن نیستند. هستند و حس نمیشن. پس بنابراین این ملازمه نقض پیدا کرد. در این زمینه عرض کردیم راجع به وجود نفس که انسان نفسی داره و روحی داره که وجدان میکنه هست، که با تبدلاتی که در این ارگان بدن واقع میشه انسان تبدلی در اونی که وجدان میکنه احساس نمیکنه. مثلا این اعضا و بدن ما اینها به حسب اون چی که گفتن طبیعیین، گفتن این هر 7 سال یک بار، 8 سال یک بار عوض میشه این کل اعضای بدن و بدل جدید جاش میاد، که این بدل جدید غیر از بدل سابقه. و اگر نفس ما همین اعضا و جوارح مادی باشه، بعد از گذشتن 8 سال دیگه من اون من 8 سال پیش نیستم. شمای اون شمای 8 سال پیش نیستید، عوض شدید، چیز دیگریست. در این حال ما میبینیم که نه خودمون بلوجدان، میبینیم همونی هستیم که در کودکی بودیم. در سن بالا که قرار میگیریم همونی هستیم که در جوانی و دوران جوانی بودیم. میبینیم وحدت محفوظه، این رو وجدان میکنیم، اینجور هستیم. و این غیر این تن مادیست و این ارگان مادیست که ما داریم، چیز دیگریست و الا این در تبدل و تغییره. و درباره شواهد این جهت بودیم که عرض کردیم یکیش مسئله احضار ارواحه که بعد از این که انسان مرد و از دنیا رفت و این بدن فاسد شد، عاطل شد، باطل شد، در این حال می‌بینیم که یه حقیقت دیگری هست و اون حقیقت فعال هست، تماس میتونه بگیره، باش میتونن تماس بگیرن، میتونه خبر بده، میتونن از او مطالبی دریافت بکنن. پس معلوم میشه این یک حقیقت دیگری است، نامرئی است، دیده نمیشه، ولی این حقیقت هست. همچنین مسئله ارسال ارواح، مسئله ارسال ارواح هم از شواهد وجود روح انسانی که ارسال ارواح اینه که افرادی که قوه زیادی دارن میتونن روح یک فردی رو با اینکه خودش اینجا نشسته روحش رو ارسال کنن به جای دوری و از اونجا چیزایی رو ببینه و خبر بیاره. این داستان هست که مفصلش رو حضرت آقای خزعلی میدونن که ایشون، یه وقت من از ایشون شنفتم و یادداشت کردم در یه جایی، اینه که مرحوم آقای هاشم قزوینی که در مشهد ساکن بودن و یه مسجدی هم هست، مسجد ملا هاشم که در همون بسته بالا خیابون طرف اونجا واقع شده، ایشون اونجا نماز میخوندن. این داستان از ایشونه. گفتن شخصی که قدرت روحیش زیاد بود میتونست ارسال ارواح بکنه، این یه وقت برای خود من ارسال کرد. در مشهد بودیم، در یه جای شبی بود، مثلا در یه شبی او روح من رو به قزوین ارسال کرد، به محل تولدم و اونجا ارسال کرد. من وقتی رفتم در قزوین، سر اون زمین خودمون، مزرعه خودمون، دیدم که بین دو نفر، هنوز آفتاب طلوع نکرده، بین دو نفر از خلاصه همین روستایی ها سر آب نزاعه، مرافعه است. این میخواد آب او رو بگیره، اون میخواد چه بکنه، دفاع میکنه. و در یه همچین وضعی یه مرتبه یک کدوم از اینها بیل دستش بود، با بیل کوبید به سر اون دیگری و او افتاد و مرد. در همون لحظه من این رو مشاهده کردم. بعد وقتی این رو مشاهده کردم، این چون ما رو رها کرد، برگردوند و رها شدیم. میدم نماز نزدیک قضا بشه، زود نمازم رو خوندم و گذشت. به کسی نگفتم این جریان رو. بعد خبر رسید به مشهد که در مثلا محل شما یه نزاعی شد و بین دو نفر، و بعد فلانی کشته شد، اما قاتل معلوم نیست که قاتل کیه و نشناختن قاتل رو. کسی نبود اون موقع، ولی من میشناختم قاتل رو که قاتل کیه. گذشت مدتی، ما رفتیم در همون محل خودمون. افراد خب چون عالمی بوده، معنون و بزرگ، خب افراد اومدن دیدنش، از جمله آقای قاتلم اومد برای دیدن ما. وقتی اومد اونجا، من سوال کردم، یه خود صبر کردم، خلوت شد منزل. از او پرسیدم که خب بفهمید این آقایی که کشته شد قاتلش معلوم شد یا قاتلش معلوم نشد؟ گفت نه، قاتلش شناخته نشد و اینها. بعد من گفتم که من میخوام شما رو از عذاب جهنم نجات بدم و حالا خب یه کاری کردی، کار بدی بود، ولی میخوام از عذاب جهنم نجاتت بدم. دم رنگش تغییر کرد و خلاصه حال دیگه پیدا کرد و ما گفتیم جریان رو و ایشون هم تصدیق کرد، اقرار کرد و بعد راه حلش رو خلاصه بهش یاد دادیم. ایشون بره برای اینکه مثلا دیگه رو پرداخت بکنه، چه بکنه، استرزا بکنه از اولیای مقتول، بالاخره نجات پیدا کنه. حالا غرض این ارسال ارواح خودش از مسائلی است که این به عنوان یک نمونه من عرض کردم که شاهد این است که ما تنها این تن نیستیم، بلکه به جز این تن هم یک حقیقت دیگری هم هستیم که اون حقیقت میتونه از نظر فعالیت با این تن جدا بشه، میتونه ارسال بشه بره اطلاعات پیدا بکنه برگرده بیاد. هم احضار ارواح شاهد وجود روح و نفس انسانی و هم ارسال ارواح شاهد روح انسانی و نفس انسانی است که اینها قابل لمس هم نیستند، با این حواس ظاهری ما قابل درک نیستند. همچنین دیگه از شواهد وجود نفس انسان قدرت بر تجرید نفسه که اینم باز خودش یک مسئله است مسهل که بعضی از ارواح طیبه و بزرگ ممکنه بین مرتازین هم این مسئله باشه. حالا بین اونهایی که ارواح طیبه ای دارن پاکن و مقاماتی رو طی کردن و اهل سیر و سلوک هستن، اونها گاهی به این حد میرسن که میتونن تجرید بکنن، یعنی این علقه و ارتباطی که نفس با بدن داره علقه و ارتباطش رو کم بکنن. وقتی کم کردن وقت میتونن سیر بکنن، جاهای دیگه برن، مثلا در این که بدن اینجاست خودشون جاهای دیگه برن. در این زمینه مطالب خیلی زیاده، من به عنوان یه نمونه عرض میکنم. یکی از اساتید ما که ایشون از استاد خودش نقل میکرد که استادشونم حضرت آیت الله شاه‌آبادی است که استاد حضرت امام هم بودن، از ایشون نقل میکرد که من یک همبحثی داشتم، مرحوم آقای شاه‌آبادی فرمودن که من یک همبحثی داشتم، این قدرت رو داشت، میتونست تجرید بکنه. و یکی از روزها که با هم نشسته بودیم مشغول بحث بودیم، یه مرتبه دیدم ایشون وارد این کار شد، تجرید داره میکنه خودش رو، لابد یه حالی پیدا میکنه. من ندیدم اونها رو و اهلش هم نیستم و ندیدم که چی کار میکنن، چه به چه صورتی در میاد، لابد یه احوال خاصی مثلا پیدا میکنه. بعد وقتی که این مشغول این کار شد ما هم ساکت شدیم. بعد از یه مدتی لحظاتی باز متوجه شد و برگشت و آمد و گفت که من الان اشراف به عالم برزخ پیدا کردم، در عالم برزخ دیدم الان در همین لحظه میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، همون کسی که تنباکو رو حرام کرده، تحریم کرد در اون عصر، در اون زمان دم ایشون وارد عالم برزخ شد، باید الان ایشون فوت کرده باشه. گفت که استاد ما میفرمود، مرحوم آقای شاه‌آبادی فرمودن که من یادداشت کردم روز و ساعت و مثلا اون دقایق رو یادداشت کردم تا بعد خبر برسه. سابق خبر به این زودی که نمیرسید، چند روز مثلا طول میکشید تا از عراق مثلا خبر برسه به ایران. بعد خبر رسید که بله مرحوم میرزا ایشون رحلت کردن، فوت کردن. تطبیق کردم دم همون جور که ایشون میگفت، در همون روز و همون ساعت و همون دقایق. این تجرید نفس که نفس رو تجرید میکنه، وقتی تجرید کرد این اشراف پیدا میکنه به عالم برزخ و از برزخ چیزهایی رو میبینه و اطلاع میدن و گاهی هم اطلاع نمیدن، خودشون میدونن. و هستن افراد اینجوری، الان هم هستن بعضی افراد به این کیفیت. خب این هم یکی از شواهد وجود نفس انسانی، روح انسانی است که این موجوده، ولیکن با حواسهای ظاهری قابل درک نیست، نمیتونیم ما این رو درک بکنیم. یکیش هم رؤیاهای صادقه است. رؤیاهای صادقه هم عرض کردم خیلی زیاده، دامنه بسیار وسیعی داره و بعضی کتاب در این زمینه نوشتن. کتابی هست به نام آیات بینات از صاحب کتاب قاموس الرجال که در زمینه همین رؤیاهای صادقه است، و کتاب نجم الثاقب مرحوم میرزای حاجی نوری استاد مرحوم محدث قمی اونها اونجا هم یک خوابهایی رویاهای صادقی در اونجا نقل کردن و دارالسلام در این کتابها از رویاهای صادق نقل کردن و حکایت کردن و هر کسی در زندگی خودش چیزهایی داره. هستن بعضی افراد همین حالا که اینها مثلا در خواب خدمت امام عصر رسیدن و حضرت ولی عصر به اونها چیزی عنایت فرمودن، وقتی از خواب بلند شدن دیدن اون چیزی که عنایت شده هست در دستشون، از این رویاهای صادقه هست. خواب دیدن مریض بودن شفا گرفتن، خواب دیدن اینجور چیزها که رویاهای صادقه است، گم شده داشتن، مثلا مطلوبی داشتن، اینا هم از آیات و شواهد این است که غیر از این تن یک روح دیگه، حقیقت دیگری هست که اون حقیقت لمس نمیشه، در این حال وجود داره. اینا یه مطالب وجدانی و چیزی هست که متواتره در زندگی روزمره انسانی. و مسئله دیگه که در اینجا باز شاهد این است که ما یک نفسی داریم، همین درک کلیاته، کلیاتی رو که ما درک میکنیم. خب اون چی که در خارجه اینا همه جزئیه، اگر بنا بشه که نفس در کار نباشه و فقط همین بدن باشه، اینم یکی از مادیات خارجیه، این ماده خارجی نمیتونه درک کلی بکنه. و حال اینکه ما بل وجدان میبینیم درک کلی میکنیم، کلیات رو درک میکنیم، جزئی جزئی رو نمیتونه نشون بده و نمیتونه مدرک جزئی آخر باشه، ولیکن کلیست که میتونه این مرآت باشه برای سایر جزئیات. و انسان درک کلی میکنه و کلیات رو درک میکنه. بلکه ممکنه پا رو بالاتر هم بذاریم، بگیم اصلا درک جزئیات هم کار روحه، کار نفسه. یعنی اگر شما الان بندر میبینید در اینجا نشستم و مزاحمم، این روح شما میبینه، ولی این ابزاری که شما دارید اندام باصره، وسیله است. گوش شما اگر صوت رو میشنوه، این گوش شما وسیله است. اونی که میشنوه، اونی که احساس میکنه، روح شماست، نفس شماست، احساس میکنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که گاهی انسان میبینه در این دیدن، خب ما شرایطی لازم داریم، مثلا باید اون شی نزدیک ما باشه، در جهت مقابل باصره باشه، نور موجود باشه تا ما ببینیم. اگه خیلی فاصله باشه نمیشه دید، اگه در جهت مقابل نباشه، پشت سر باشه نمیشه دید، اگه نور نباشه تاریک باشه نمیشه دید. همه اینا میبینیم هست، اما در این حال میبینه آدم نمیبینه. چه موقع اینجوره؟ موقعی که روح مشغول چیز دیگه است، جای دیگه است، توجه به جای دیگه داره، غفلت داره از این مقابل خودش، چشم مقابله، محاذات داره، مثل که آدم گاهی ماتش میبره، طرفو داره نگاه میکنه، چشمش رو به اوست، درست جهت موجوده، نور موجوده و مسافت هم مسافت زیادی نیست، همه شرایط دیدن در کاره، اما در این حال میبینه انسان نمیبینه. چرا؟ برای اینکه روحش متوجه جای دیگه است. پس گذشته از این زمینه‌های اعدادی و مقدمی، بیننده روحه و شنونده روحه، اینا به عنوان مقدمه است. گوش مقدمه شنیدنه، چشم مقدمه دیدنه، اینا کار نفس، نفس میتونه اینها رو ببینه. و گاهی در احساس هم همینجوره. یه شخصی میگفت ما مثلا در یک باقی بودیم، یه شخص خیلی خوش صوتی بود، این داشت مثلا اشعاری میخون، وقتی این شروع کرد به خوندن، این بلبلها که فراری هن از انسان، اینا همه جمع شدن دور این فرد، مثلا بلبلها، حیوانات وحشی، اینا جمع شدن، میگفت همه متوجه این فرد شدن. اما خود ما هم داشتم سیگار میکشیدم، این سیگارم که به دستم بود متوجه دیگه نشدم، همش توجه به این داشتم. سیگار تموم شد باز متوجه نشدم، لباس شدم، بوی سوختگی رو نفهمیدیم و بعد پوست بدنم هم سوخت بازم نفهمیدیم. وقت خوندن او تموم شد فهمیدم اینجا آتیش گرفته، پوستم سوخته، مثلا بو منتشر شده، چجوری نفهمیدیم این چیه که انسان نه دیگه این استشمام میتونه بکنه، نه حس گرما و حرارت میکنه، نه حس سوختگی میکنه، هیچ کدوم اینا نیست. با اینکه همه این چیزا هست، آتش کنار بدنه، مجاور بدنه، در سوختن آتش باید مجاور باشه، مجاور هرچه باشه میسوزونه و بعد من حس بکنم، اما در این حال حس نمی کنم. پس معلوم میشه این حاسه حواس ظاهری ما هم اینها بند به روحن، بند به نفسن. اگه نفس باشه اینها میتونن خلاصه منتقل بکنن، ولی اگه نفس جای دیگه باشه، توجه به جای دیگه بکنه، اصلا احساس نمی کنه. در روایات هم که ملاحظه فرمودین که راجع به حضرت امیرالمومنین علیه السلام معروفه، در کتب فریقین آمده، هم شیعه نقل کردن و هم برادران اهل سنت نقل کردن که تیری به پای مبارکیشون در یکی از غزوه ها و جنگ ها فرو رفته بود که این رو در حالی که حضرت همطور عادی نشسته بودن، با اون مقاومتی که حضرت داشتن نمیتونستن تیر رو بکشن بیرون، خیلی درد میگیره، مثل اینکه این رگ ارقوب بهش میگن در پایین بالای پاشنه پا به اونجاها اصابت کرده بود که تحملش خیلی مشکل بود، نمیتونست حضرت تحمل بکنه که این رو بکشن بیرون. آخرش در حال نماز اینه کشیدن بیرون، چون امیرالمومنین علیه السلام در حال نماز تمام توجهش، روحش، نفسش متوجه خدا بود، متوجه بدن نبود، در اون موقع تونستن اینو بکشن بیرون و حضرت احساس نکرد کشیدن بیرون. اینا جز واقعیاته که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که اینجوره. پس ادراک نفس، ادراک کلیش باشه، ادراک جزئیش باشه، تصور نفس، احوال نفس، مثل خوف نفس، امید نفس، به شما عرض بکنم که سرور نفس و حزن نفس، تمام این احوال و صفات نفس و خود نفس، همه اینها شاهد این است که غیر از عالم ماده چیزهای دیگه هم هست در این عالم. توجه کردیم؟ این نسبت به نفس. و اما نسبت باز به غیر نفس، ملاحظه میکنیم که مثلا کرامات و این معجزات و این ریاضات، این سه دسته، کرامات، معجزات، ریاضات، که متواتره که در نظام عالم اینها به وجود اومده، آدم ملاحظه میکنه به وجود اومده. مثلا کور مادرزاد رو میرون شفا دادن، لال رو شفا دادن، اینا چی؟ اسباب مادی که نداره، اینها بهش دوایی ندادن که او خوب بشه، مثلا یا عمل جراحی انجام ندادن که خوب بشه، نه اسباب غیر مادی داره. اینها نیروی ماورای ماده مؤثر میشه در اینها و اثر میذاره که لا ماشاءالله، یالا فرصت و مجال بیان اونها رسونه واضحه، جز متواترات که ما کرامات داریم که گاهی اولیاء دین هم داشتن اون کرامات رو، علما هم داشتن اون کرامات رو. معجزات داریم که ائمه اتها انبیا تحدی میکردن، ادعای رسالت میکردن، ادعای امامت میکردن و برای شاهد ادعای خودشون یک کار غیر عادی و خارق عادت انجام میدن که اصطلاحاً بهش معجزه اطلاق میشه، معجزات الا ما شاء الله هست. ریاضات هم، اهل ریاضت، ولو ریاضت باطل، گاهی از اوقات میبینید چنون قوت نفس پیدا میکنن که تصرف میکنن در غیر خودشون، در کنار خودشون، در موجودات دیگه تصرف میکنن. این ریاضات مثل مرتازین هندی مثلا، از اونا هم داستانهای مشهوری هست که اونا هم واقعیت داره، فل جملش واقعیت داره. نفس انسانی گاهی قدرت پیدا میکنه ولی از راه باطل، قدرت پیدا میکنه، میتونه یه کارهایی رو انجام بده در خارج وجود خودش، این کارها رو انجام بده. اینا همه شواهد این است که منحصر نیست این عالم فقط به ماده و مادیات، خبرهای دیگه هم هست. این مال بیخبرانه که میان یه مرتبه میگن هرچه دیده نشد و هرچه حس نشد، هرچی رو ما با حواس ظاهری نفهمیدیم معلوم میشه چیزی نیست، مال بیخبرانه. ولی اونایی که خبر دارن براشون واضحه که مسائل دیگری هست اینجوره. بنابراین روی این حساب ما به این نتیجه میرسیم که این حرف و این ملازمه از این مادیگین این هیچ دلیلی نداره، بلکه شواهد برخلاف این ملازمه ایست که اونها ادعا کردن. گفتن هرچرا که با حواس ظاهری ما درک نمی کنیم معلوم میشه نیست، وجود نداره، اینها دلیلی ندارن، بلکه شواهد برخلاف داریم. و از آیات قرآن کریمم ملاحظه میکنید که قرآن کریم وقتی منطق مادی این رو بیان میکنه، حرفهای مادی این رو بیان میکنه، میفرماید اینا جز گمان، جز تخمین دلیلی ندارن. یه تخمین میزنن، یه گمانی، فوقش یه گمانی دارن. وقت میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان که نمیتونه ما رو بی‌نیاز کنه از حق. واقعیات رو نمیتونیم با گمان ما بگیم، گمان داریم نیست، گمان داریم نیست که دلیل نیست، ظن و تخمین که دلیل نیست. مکرر در آیات قرآن خدا میخواد این هویت این مادیین رو روشن کنه که مادیین مبنای علمی ندارن، مبنای برهانی ندارن، اینا یه ظن و گمانی است که میگن و چیزی جز ظن و گمان نیست. روایتی هم هست از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در اصول کافی جلد 1 صفحه 78 اونجا نقل کرده، از محمد ابن عبدالله خراسانی که یکی از خادمین اون حضرت بوده نقل میکنه، میگه که یکی از ملحدین و مادیین این نزد حضرت علی ابن موسی رضا آمد و در اون موقع جماعتی نزد اون حضرت حضور داشتن و این شخص عرض کرد به حضرت که مرا راهنمایی بکنید نسبت به خدایی که ادعا میکنید، کیفه هو و عینه هو، چگونه از خدا و کجاست خدا؟ حضرت علی ابن موسی رضا فرمودن ویلک ان الذي ذهبت اليه غلطون، وای بر تو، اینی که تو فکر میکنی و اینجور میگی این غلطه. هو عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف، فلا یعرف بالکیفوفیه ولا بعینونیه ولا یدرک بهاستن ولا یقاس به شیء. حضرت فرمودن که خدا مکان را آفریده و خودش مکان نداره، خدا چگونگی را آفریده، کیفیت ها، خصوصیت ها، اوصاف، اشکال، این تقدیرات، اینا رو خدا آفریده و خودش تقدیری نداشته، کیفوفیتی نداشته. خدا رو با چگونگی نمیشه شناخت که از شکل او بیان کنیم، خصوصیاتش بیان بکنیم، نمیشه خدا رو انسان با این خصوصیات مادی شناسایی بکنه. ولا به اینونیه با مکان نمیشه شناخت، ولا یدرک بهاستن، خدا قابل درک نیست، به هیچ نوع از حواس نمیشه خدا رو درک کرد. بهاستن، به هیچ نوعی از انواع حواس نمیشه خدا رو حس کرد و درک کرد. ولا یقاس به شیء، قیاس نمیشه خدای متعال به چیزی که در جای دیگه خدا فرموده. بعد در این روایت داره که این مرد ملحد و مادی این جمله رو به حضرت عرض کرد. چی گفت؟ گفت که فاذن انه لا شیء اذا لم یدرک به حاسه من الحواس. وقتی که شما میگید به هیچ حاسه از حواس این درک نمیشه، پس چیزی نیست، هیچی نیست. همین حرف مادی اینه معاصر با ما رو که میگن چیزی که حس نشه وجود نداره نیست. همین مطلب رو مطرح کرد خدمت حضرت رضا علیه السلام. حضرت چی جواب دادن؟ فقال ابوالحسن علیه السلام ویلک لما عجزت حواسک عن ادراکه انکرت ربوبیته و نحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکه ایقنا انه ربنا بخلاف شیء من الاشیاء. حضرت بودن وای بر تو، تو وقتی که حواس ظاهری تو از درک خدای متعال عاجز مون، ببینی این ربوبیت رو، ببین دیگه این زمین و آسمان، اداره زمین و آسمان، این آفرینش موجودات، اینا همه ربوبیت الهی است. تو این ربوبیت هم منکر شدی، یعنی این ربوبیت که میبینی از این اثر پی به مؤثر ببر و درک حواس دخالت نداره، چه درک بکنی یا درک نکنی. فرمودن به این که وقتی که عاجز مانده حواس تو از ادراک او، تو ربوبیت او رو انکار میکنی. ولی ما اینجور نیستیم. و نحنو اذا عجزت حواسنا عن ادراکه، ما وقتی که حواسمون از ادراک باری تعالی عاجز بمانه و معطل بمانه، ما ایقنا، ما یقین داریم و علم داریم، قطع داریم که انه ربنا، همونی که ما نمیتونیم درکش بکنیم، همون حقیقت مطلقه، اوست پروردگار ما و این ربوبیت از اوست، این دخل و تصرف در نظام جهان و آفرینش از اوست که صورت میگیره و او به خلاف شیء من الاشیاء، او مانند این اشیاء موجودات و مخلوقات نیست تا قابل دیدن باشه، قابل رؤیت باشه. ملاحظه میکنین؟ پس بنابراین این شبهه اولی که از این ملحدین و مادیین بود که در اینجا نقل شد، بنابراین این ملازمه رو ما قبول نداریم. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر ما نمیتونیم احساس بکنیم یک سلسله از موجودات نامرئی و مجرد را، این دلیل بر عدم وجود اون موجودات نیست و اینها دلیلی ندارن و این شبهه تمام میشه. و اما شبهه دوم از شبهاتی که مادیین مطرح کردن اینه که گفتن که اعتقاد مبدا و اعتقاد به خدا، این ناشی از یک توهمه. توهم چیه؟ گفتن در نظام عالم یه حوادثی گاهی پیش میاد که این حوادث ها هولناکه و ناراحت کننده است، مانند زلزله مثلا فرض کنید، طوفان، اینجور چیزها که میاد و حوادث ناگواری پیش میاد، مردم میترسن. چون میترسن برای خودشون یه نقطه اتکایی فرض میکنن و اون نقطه اتکا رو خدا قرار دادن. یعنی منشأ اعتقاد به مبدا این توهماته، توهم از این که مثلا نجات پیدا کنن از این خطرها، اومدن به مبدا اعتقاد پیدا کردن. مثلا فرض کنید که در قبائل، چجوری قبائل عرب یا قبائل قومی هر ملت اینجوری، وقتی که خطری چیزی مواجه باش میشن، یه فردی رو بین خودشون به عنوان قهرمان این رو علم میکنن و او رو نقطه اتکا قرار میدن و خطرهای دیگر رو به وسیله این قهرمان دفع میکنن و رد میکنن. جنگی پیش بیاد، حمله پیش بیاد، هجومی پیش بیاد، به وسیله او اینو دفع میکنن. اینا هم در مقابل هجوم ها این توهم کردن که اعتقاد مبدأ میتونه اینها رو از این هجوم ها حفظ بکنه و مبدأ رو علت اینجور چیزها میدانن، میگن اگر ما به او ایمان بیاریم دیگه ما در امانیم و اگر به او ایمان نیاریم مثلا در امان نیستیم. یه همچین توهم فاسدی رو اینها نسبت به موحدین میدن که ایمان موحدین پایه علمی نداره، چون این حوادث رو میبینن به علل و خلاصه اسرارش هم آشنا نیستن، اینا فکر میکنن که این یه قدرتی دیگری هست که این قدرت عامل این هاست، پس ما میریم ایمان به اون قدرت میاریم و با اون ایمان به اون قدرت خودمون رو حفظ میکنیم از این حوادث از این خطرها. اما وقتی که اسرار عالم کشف بشه و علل این حوادث روشن بشه، ببینن بی خودی فکر میکردن نا علتش خداست. مثلا علت زلزله فرض کنید ابخره ارزه، مثلا این بخارهایی که در زمین مثلا فرض کنید اینها جمع میشه، بالاخره یه جا باید خارج بشه، مثلا این متوجه نبودن، اینو نسبت دادن به خدا و بعد ایمان به خدا هم پیدا کردن برای اینکه حفظ بشن از این زلزله. از طوفان ها هم مثلا همینجور، هر چیزی در این عالم یه عللی داره، یه اسراری داره که بعد به مرور کشف میشه. اینا چون آشنا نبودن خدا رو علت اینا گرفتن و بهش ایمان آوردن برای اینکه حفظ بشن از این خطرها، از این احوال، از اینها نجات پیدا کنن. این نسبت رو به موحدین دادن. خب حالا این ما خودمون جز موحدین هستیم، میدانیم که این نسبت نسبت دروغی است و درست نرسیدن. یک مصیبت بزرگ اینه که معمولا ملحدین و کفار اصلا با فرهنگ موحدین اینا سنخیت ندارن، آشنا نیستن، مثلا واقعا اونا شهادت رو درک نمی کنن که شهادت یک فضیلته، یک بزرگیه. اینجور که موحدین درک میکنن شهادت یک بزرگیه و اینجور حاضرن خون بدن، جوان بدن و همه چیشونو فدا کنن تا به این مقام برسن، اونها درک نمیتونن بکنن. حالا ایمان رو هم اونا درست درک نکردن، اومدن یه توجیه مادی برای ایمان کردن که اینا از برای فرار از این خطرها اومدن به یک نقطه‌ای مثلا متکی شدن. این صورت ولی که ما در خارج میبینیم، مگه مؤمنین منحصرن به افرادی که شما میگین؟ ممکنه در گوشه و کنار یه عده خاص قلیلی باشن که اینجوری فکر میکردن، مثلا ما که سراغ نداریم، اما یه افرادش شاذ و نادری گوشه کنار باشن اینجور. اما مگه همه مؤمنین اینجوری هن؟ مؤمنین زیادی ما داریم که اینها به اسرار و این عالم طبیعت فل جمله آشنا هستند، دانشمندند، در عین دانششون و آشناییشون به اسرار و علل طبیعی در این حال مؤمن به حقن، به خدا ایمان آوردن. ایمان منشأش جهل به اسباب نیست که ما بگیم هر کسی ایمان آورده جهل به اسباب داشته، جهل به اسرار داشته، همچی که جهلش تبدیل به علم بشه ایمانش از دست میده. خیلی ها هستن عارف به علل طبیعی، اسرار طبیعی بودن، در این حال مؤمن هم بودن، و خیلی ها عارف هم نبودن بعدن عارف شدن باز ایمانشون از دست ندادن. معلوم میشه که جهل باعث ایمان نبوده، بلکه ملاک دیگری داشته که اینها مؤمن شدن. ملاکش همون ادله و براهینی است که در باب اثبات مبدأ گذشت. یک شخصی میبینه از راه برهان نظم وارد شده، به خدا ایمان پیدا کرده. شخصی از راه برهان امکان و وجوب مثلا وارد شده و به خدای متعال ایمان پیدا کرده. شخصی از راه مثلا برهان حدوث و قدم مثلا به خدای متعال ایمان پیدا کرده. هر کسی از یه طریقه ای از راه‌های مختلفی که هست، این راه‌ها باعث ایمان شده، یعنی مبنای علمی و برهانی داره ایمان، نه اینکه مبنای وهمی داشته باشه که اینا وهم کردن که اینها علل نداره، فقط علتش خداست. پس وقتی که عللش روشن شد دیگه این وهم میره کنار و علتش اومد دیگه، پس دیگه بعد چی نداره ما به خدا ایمان داشته باشیم؟ نه، اونا میگن با اینکه علتش همین چیزهایی است که کشف شده، در این حال این نظامی که هست که این علت و این معلول یه نظام صحیحی داره، این نظام باید از یک ناظم با شعوری این صادر شده باشه. میگن این علت و این معلول اینا ممکناتن، ممکن وجودش از خودش نیست، ممکن وجودش از غیره، پس بعد این وجود از ناحیه واجب افاضه شده باشه. میگن این ممکن حادثه و این حادث محدث لازم داره، پس باید این حدوث این اشیا اینا منتهی بشه به یک محدثی که خودش قدیم باشه فی ذاته و حادث نباشه. به خاطر این براهینه که اینا این دنبال کردن و رسیدن به مبدأ متعال. پس پایه‌های برهانی داره ایمان موحدین، نه اینکه پایه وهمی داشته باشه که شما دارید میگی. حالا اگر یه عده خاصی در یه گوشه از گوشه‌های عالم اینها از راه وهم به خدا معتقد شدن، خب اشکال به اوناست که چرا پایه‌های استدلالی ندارن. اما این ملازم نیست که بگیم پس ایمان به مبدأ پایه برهانی نداره. یه بعضی ها گوشه کناری خطا کنن، اشتباه کنن که خدا را از راه اسرار مکتوم، اسرار کشف نشده بشناسن. خب ممکنه یه گوشه کناری بعضی ها اینجور باشن که اگه کشف بشه بگن پس معلوم میشه خدا نیست. ما تا حالا خیال میکردیم این چیزا که واقع میشه این به خاطر این که خدایی هست واقع میشه، اما وقتی سرش رو فهمیدیم پس دیگه بعد چی نداره به خدا ایمان بیاریم. ممکنه بعضیا باشن شذ و ندر اینطور فکر کنن، یه فکر خطای اینجوری داشته باشن، اما این چه ربطی داره به ایمان جل موحدین، قریب به اتفاق موحدین که اینها همه بر اساس برهان، بر اساس دلیل ایمان به خدا میاره، یا برهان نظم، یا برهان حدوث قدم، یا برهان امکان و وجوب، یا سایر براهین که محدودیت و صرفیت و اینجور چیزا، براهینی که قبلا اشاره شده، از این راه ها به مبدأ رسیده باشن. پس ما نمیتونیم ایمان موحدین رو به طور کلی یا بگیم پایه وهمی داره، نه خیر، پایه برهانی داره و صرف اینکه گوشه و کنار بعضی ها اینجور عقل پیدا کردن این دلیل این جهت نمیشه. این هم نسبت به این شبهه‌ای که در اینجا اینها مطرح کردن. و اما شبهه دیگری که در اینجا مطرحه این است که اینها آمدن گفتن شما میگید ما اصل علیت رو قبول داریم. خب اگر اصل علیت رو قبول دارید بنابراین باید این قانون رو قانون عامی بدونید، همه جایی بدونید. اگه چیزی قانون شد همه جاییه دیگه، استثناء بردار نیست. و شما میگید هر معلولی علت میخواد، اما وقتی که به خدا میرسید میگید که خدا علت نمیخواد. از یه طرف میگید هر شیئی علت لازم داره، وقتی به خدا میرسید میگید خدا علت نمیخواد. پس یه قانون رو میگید و خودتون ملتزم به این قانون نیستید. پس اگر میگید خدا هم شیء و علت لازم نداره، در این جهانم بگید، بگید اینم علت لازم نداره. پس این برهان شما ناتمامه، دل بخواهیه. شما در موجودات که میرسید میگید به این که اینا شیئن و علت میخواد، به خدا که میرسید میگید خدا شیئه و علت نمیخواد. خب ما ازتون سوال میکنیم مگه برهان شما ندارین؟ مگه نمیگید هر شیئی علت لازم داره؟ و اگر این برهانه، خدا هم باید علت داشته باشه، باید خدا هم یه خالقی داشته باشه. چرا اونجا که میرسید میگید خدا علت نداره؟ اون نخستین علته. او علت العلله، اینجور تعبیر میکنی؟ این اشکال رو کردن. جواب از این اشکال اینه که شما خلط میکنید. اونی که موحدین میگن صورت برهانشون اینه، میگن هر پدیده‌ای، هر معلولی علت میخواد، نمیگن هر شیئی علت میخواد. شما مغالطه کردید، اومدید اینجا موضوع رو هر شیء قرار دادی، وقت بعدی همچین اشکالی میکنی. موحدین نمیگن هر شیئی، واجب که علت نمیخواد، هر شیء یکشم واجب میشه، واجب علت لازم نداره، وجوب وجود، این براش وجود ضرورت ذاتی داره، نمیشه حالت سابق عدم داشته باشه کسی که واجبه، و نمیشه عدم براش تاری بشه، این وجود براش واجبه. پس بنابراین موحدین کجا رو میگن؟ اصل علیت رو کجا میگن؟ اصل علیت رو در پدیده ها میگن، در معالیل میگن. میگن اگه چیزی پدیده بود علت لازم داره. پس کل پدیدن و کل معلولن له العله، موضوع کلام اینا اینه. وقت بعد این شامل مبدا نمیشه، برای اینکه مبدا پدیده نیست، او واجب الوجوده. مبدا معلول نیست، او واجب الوجوده. پس بنابراین برهان موحدین تمامه و شامل خود مبدا نمیشه و برهانم برهانه. شما مغالطه میکنید، ببین موضوع برهان عوض میکنید، میکنید هر شیئی، وقت بعد اشکال میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.